برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. وضعیت ساماندهی مهاجرین افغانستانی در خراسان رضوی، و کنفرانس مطبوعاتی سرپرست اداره ملی ادویه و غذای حکومت طالبان در کابل. معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی گفت برخی مشکلات اجرایی و ناملایمات در طرح ساماندهی اتباع افغانستانی برطرف شده و از این پس این طرح فقط طبق ضوابط اجرا می شود. زهدی در جمع نخبگان و فعالان فرهنگی اجتماعی جامعه مهاجران افغانستانی تاکید کرد ساماندهی اتباع افغانستانی در خراسان رضوی با جدیت پیگیری خواهد شد و مهاجران بدون مدرک باید به کشور افغانستان برگردن و با مدارک و به صورت قانونی به ایران وارد شوند تا شرایط میزبانی از اونا فراهم شود. و همچنین تصریح کرد هیچ دستوری برای برخورد با پناهجویان کمتر از سن قانونی و بانوان مهاجر افغانستانی داده نشده. معاون امنیتی و انتظامی والی خراسان رضوی همچنین با اشاره به طرح انتقال اتباع خارجی از اطراف حرم مطهر رضوی تا شعاع 3 کیلومتر اظهار کرد این طرح بر اساس اعلام مسئولان اجرا خواهد شد، ولی ما در صددیم که در نحوه اجرای آن در اطراف حرم مطهر پیشنهادهای مهاجران افغانستانی را در کارگروه تخصصی بررسی کنیم. زهدی سپس با علاقمندی اتباع افغانستانی برای زیارت اربعین حسینی اشاره کرد و گفت که ما خواهان حضور کاروانهای زیارتی افغانستان در سفر اربعین با مدیریت درست و قانونی هستیم و اگر شرکت‌های با سازوکار معین بتانند این کار انجام بدن، خراسان رضوی از این موضوع استقبال می‌کنه. و همچنین در مورد تمدید کارت کار مهاجران افغانستانی وعده همکاری و پیگیری داد. رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران هم در این نشست با نمایندگی از جامعه مهاجران افغانستانی ضمن قدردانی از 40 سال مهمان نوازی ملت ایران درباره وجود برخی چالش‌ها و ناملایمات در اجرای طرح ساماندهی مهاجران مطالبی را ارائه کرد. بازداشت افراد دارای مدرک قانونی مهاجرت در کنار پناهجویان غیر مجاز، مشکلات ناشی از تمدید نشدن کارت‌های کار مهاجران قانونی و نیز طرح انتقال اتباع خارجی از اطراف حرم مطهر رضوی از جمله موضوعات مورد اشاره سید جواد وحیدی در این نشست بود. همکارم حسین زاده در همین خصوص تماسی داشت با سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، و از وی خواست تا جزئیات بیشتری از نشست با معاون امنیتی و انتظامی خراسان رضوی را ارائه بده.
همونطور که اشاره کردین، در دولت جناب آقای دکتر رئیسی بحث ساماندهی و سازماندهی مهاجرین که اتباع افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هست و بیش از 4 دهه در جمهوری اسلامی ایران عنوان مهمان بودن، این طرح در این دولت بعد از انقلاب اسلامی ایران مطرح شده. خب هر طرحی ممکن است چالش ها و مشکلاتی داشته باشه. نگاه ما نسبت به ساماندهی و سازماندهی نگرانندهی مهاجرین نگاه مثبتی هست. اخیرا هم بحث اخراج اتباع خارجی فاقد مدرک اقامتی و به عبارت غیر مجاز اجرایی شد. در این اجرای تر خب بالاخره هر دولتی به خاطر مسائل متعدد از جمله مسائل امنیتی نیازمند این است که کسانی که فاقد شناسه مشخصی هستند اینا از کشور خارج بشن. اولا که در دیدار جناب آقای زهدی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان این بحث مطرح شد که ایشان فرمودند ما هیچ سقفی برای حضور مهاجرین و برادران و خواهران افغانستانی در ایران نداریم، ولی اصرار ما بر این است که اینها من دارای مدرک باشن و اگر همین هایی که اخراج میشن دوباره با ویزای کار وارد جمهوری اسلامی ایران میشن قطعا استقبال میکنیم و با گوش باز از اونها استقبال خواهیم کرد، ولی چون فاقد مدرک هستن و فاقد یک شناسه مشخصی این برای دولت و جمهوری اسلامی ایران ممکنه چالش های امنیتی رو به وجود بیاره، لذا تاکید بر شناسایی داریم. در اجرای تر خب از نایی بعضن کسانی که این تر را اجرا می کردن اشکالاتی به وجود آمده بود، برخوردهای نامناسب صورت گرفته بود و بعضی افراد دارای مدرک بازداشت شده بودند تا اردوگاه حسن آباد و تا سفیدسنگ برده شده بودند. این رو ما ازشان خواستیم که تدبیر سنجیده بشه که اونهایی که دارای مدرک هستند و مجاز هستند اونها انتقال پیدا نکنن به مراکز اردوگاهی و بازداشت نشن، و کسانی هم که بازداشت میشن و فاقد مدرک هستند باید برخورد مناسب و با رفعت اسلامی بازداشت بشن و حالا مراحل خروج اونها تنظیم بشه. نسبت به بحث کار هم خب گشتی به عنوان گشت کار از سوی اداره کار صورت گرفته بود و به خاطر عدم تمدید کارت‌های کار که اختلاف بین دو تا نهاد بود و گاهی با مشکل سیستم مواجه بودند، مهاجرین ما و شاغلین ما با جریمه‌های سنگین مواجه شده بودند. این را هم که ایشان وعده دادند چون تقصیر از کسانی که اشتغال دارن از مهاجرین تقصیر از اونها نبوده، به خاطر عدم تمدید کارت آمایش کارت کار هم تمدید نشده بوده، این را هم به ایشان گفتیم و قول مساعد دادن که حتما انشالله قصه رو پیگیری کنن و این مسئله کارت ها رو، و ایشان هم مخالف جریمه کسانی که کارتشان به خاطر کوتاهی خود ارگان مربوطه تمدید نشده مخالفت داشتن با جریمه. بحثی هم هست که عدم حضور و اشتغال یعنی اسکان و اشتغال اتباع خارجی اهم از افغانستانی و غیر افغانستانی در منطقه سامن در شعاع 3 کیلومتری هست. خب در این حوزه هم ما پیشنهاداتی داریم که و داشتیم به خدمتشان عرض کردیم که ایشان فرمودن در یک کارگروهی این پیشنهادات بررسی میشه و در یک کارگروه تخصصی از ارگانهای مختلف زیر نظر معاونت امنیتی و انتظامی با حضور فعالین و نخبگان مهاجرین انشاءالله مورد بررسی قرار خواهند گرفت که چالش هایی که این طرح هم داره انشاءالله کاهش پیدا کنه.
سید جواد وحیدی بود، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. حسین شرافتی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر رئیس محترم کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و نماینده مردم شریف شهرستان های مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. حسین شرافتی در این دیدار ضمن استماع بیانات مطرح شده در خصوص دغدغه های حجت الاسلام پژمانفر در حوزه اتباع خارجی ساکن در خراسان رضوی گزارش اجمالی از اقدامات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ارائه کرد. وی افزود با توجه به تشکیل سازمان ملی مهاجرت موضوعاتی از جمله تسریع در فرایند اجرایی اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی، اجرای طرح شناسایی، جمع‌آوری و طرد اتباع افغانستانی غیر مجاز، طرح صدور کارت هوشمند اتباع خارجی و همچنین تعیین تکلیف خاوری‌های فاقدین هویت موسوم به کد 6 در رأس امور این سازمان قرار گرفته. شرافتی گفت با رسمیت یافتن فعالیت ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ذیل سازمان ملی مهاجرت شاهد مرتفع شدن بسیاری از چالش‌های حاضر خواهیم بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:02 است و ما با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. نخست وزیر موقت پاکستان بی‌تفاوتی طالبان را در برابر تروریست‌ها غیر قابل تحمل خواند و هشدار داد که این بی‌تفاوتی پاسخ جدی به همراه خواهد داشت. انوارالحق کاکر از حکومت طالبان به دلیل آنچه کوتاهی در از بین بردن مخفیگاه‌های TTP در افغانستان خواند، انتقاد و اظهار کرد بی‌تفاوتی طالبان در قبال حملات TTP علیه مردم و نیروهای امنیتی پاکستان پاسخ جدی را به همراه خواهد داشت. وی از طالبان خواست یا علیه اعضای TTP اقدام کنند یا اونها را به اسلام آباد تحویل بدن. نخست وزیر موقت پاکستان ادعا کرد طالبان از مخفیگاه‌های TTP در افغانستان آگاهی دارند، بنابراین باید در این زمینه تصمیم قاطع بگیرند. کاکر در این گفتگو همچنین تصمیم پاکستان را درباره اخراج پناهجویان غیرقانونی اجتناب ناپذیر خواند. طالبان تاکنون به این اظهارات کاکر واکنشی نشان ندادند. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات درگیری و امنیتی پاکستان، فعالیت‌های تروریستی در این کشور در نیمه اول سال 2023 حدود 79% در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته. کنفرانس مطبوعاتی درباره جزئیات سفر اخیر سرپرست اداره ملی ادویه و غذای طالبان به کشور هلند امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های ملی و بین‌المللی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان برگزار شد. عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی ادویه و غذا طی سخنانی گفت که وی به طور رسمی به دومین کنفرانس بین‌المللی تولید منطقه‌ای دارو در هلند دعوت شده و در کنفرانس مذکور شرکت کرده. سرپرست اداره ملی ادویه و غذای طالبان افزود که این کنفرانس برای اطمینان از کیفیت تجهیزات طبی، داروها، واکسین‌ها و مواد غذایی سالم و درک قوانین و استراتژی‌های بین‌المللی موجود با حضور نمایندگان کشورها و سازمان‌های مختلف برگزار شد. ذبیح الله قریشی در همین خصوص گزارش فرستاده.
غرب تبلیغات زیادی و نادرست علیه افغانستان نموده و گفته شده که گویا هیچ گونه پیشرفت و ترقی در افغانستان وجود ندارد. این مطلب را عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی دارو و غذای حکومت طالبان امروز در مرکز رسانه‌های حکومت که جزئیات سفر خود به هلند و کشورهای غربی را با رسانه‌ها شریک ساخت ابراز نموده گفت شرکت کنندگان و افغان‌ها در جریان پیشرفت‌های افغانستان قرار گرفتند. عمر گفت در دیدار با افغان‌ها آنها از وضعیت و پیشرفت‌ها در کشور بسیار خرسند گردیده، البته شماری اندکی هم مخالف بوده که قابل بحث نیستند.
ما نمی‌خواهیم که خون تاجیک ما بریزه، ما نمی‌خواهیم که یک مادر ازبکی ما بچه‌ش شهید شود و فوت کند، و ما نمی‌خواهیم که یک مادر نورستانی ما بیوه شود، و ما نمی‌خواهیم که اطفال نازنین ما و شما و جوانان پشتون، جوانان تاجیک، جوانان عرب، جوانان ایماق از دست بتیم و زیر خاک شود. اجیره ها قبرستان های ما پور جوان ها هست، و حالا بعد از دو دهه‌ای که ما در یک حالات خونین قرار داشتیم و مبارزه علیه اشغال داشتیم، بعد از دو دهه خداوند جل جلاله سری ما شما رحم کرده و یک نظام اسلامی با نصرت خداوند جل جلاله نصیب ما شما شده که در همه کشور امن است، ثبات است، استحکام است، پروژه های اقتصادی زیر کار است. ما اگر پیشرفت های دو ساله با 20 سال گذشته مقایسه کنیم، میشه که بگوییم که که در 2 سال ما زیاد پیشرفت کردیم نسبت به 20 سال، در حالی که تا هنوز به رسمیت شناخته نشده، در حالی که تحت تحریم های اقتصادی قرار داریم، هیچ کشور به اندازه 10 افغانی هم با ما کمک نکرده در بخش انکشافی. این همه دستاوردهای نظام امارت اسلامی است، این همه به این دلالت میکند که امارت اسلامی یک نظام شفاف، نظام متعهد به حسابدهی و نظامی است که از عایدات داخلی خود استفاده درست کرده، و از این سبب ما حالا الحمدلله در حالت قرار داریم که همه مردم پیشرفت ما شما را با دیده خود میبیند و این را مشاهده میکند.
دکتر عبدالباری عمر گفت که با آلند در 2 کنفرانس بین المللی تولیدات منطقوی به شکل رسمی دعوت کردیده و آن شرکت نمود. سرپرست اداره ملی دارو و غذا گفت این کنفرانس در خصوص تجهیزات طبی، درمان، واکسین ها و حاصل نمودن اطمینان از غذای با کیفیت مطابق قوانین موجوده جهانی و استراتژی حسوی دانشمندان تدویر گردیده بود و وی این کنفرانس را بسیار مهم و ارزنده خواند.
دی هالند هیواد یعنی درلین هیواد په دنهاک خار کې د سیمایزو تولیداتو دویم نړیوال کانفرنس وو چې دغه کانفرنس ته زه هم رسما دعوت شوی وم. په شنګن ویزه د اروپا هغه ویزه ده چې د دې ویزې په اساس کولای سي یو شخص د اروپا 600 هیوادونو ته آزادانه سفر وکړي.
سرپرست اداره ملی دارو و غذا افزود که در این کنفرانس وضعیت افغانستان به شکل بهتر تشریح و جهان از پیشرفت‌های کشور آگاهی یافتند. البته ما هم از تجارب کشورهای پیشرفته در خصوص تجهیزات طبی و درمان استفاده خوب نمودیم و یادداشت‌های هم برداشتم.
فایده داده سی پداسې کنفرانسونو کې د هواد وضعیت تشریح کول نړیوالو ته د یو ډیر مثبت اړخ لري. کنور هیڅ هم ونسی مهمه ده د دلته سی غرب څومره تبلیغات په موږ او تاسو سره کړي، په دې نظام سره کړي، حتی موږ داسې نړۍ ته معرفي سوي او سیدا خلک په هیڅ هم نه پیږي. د تعلیم او د ترقی او د پرمختګ او د اقتصاد مخالف دي.
همچنان عبدالباری عمر گفت در آشه این کنفرانس با مسئولین کمپانی های بزرگ دیدارهای دو جانبه داشته و در عرصه درمان و تجهیزات طبی دیدار نموده و از آنها خواسته شد در افغانستان سرمایه گذاری کنند که بسیاری از این کمپانی ها علاقمندی نشان دادند که در عرصه درمان و وسایل طبی در افغانستان سرمایه گذاری کنند و ما در این نزدیکی ها از این کمپانی ها دعوت خواهیم کرد تا به افغانستان آمده و افغانستان را از نزدیک ببینند.
دا موضوعات هم ورته تشریح کړل چې ډېرو هیوادونو استازو، البته د خصوصي سکتور استازو دې ته زړه ښه کړ او له ما نه د ما ایمیل ادرس، د ادارې ایمیل ادرس او ټلیفون نمبرونه دا واخیستل چې موږ به حتما یو ټیم درځو او هلته به وضعیت نږدې نه ګورو. دا خبره ژمنه یې وکړه چې موږ به په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوو او موږ به د خپلو فابریکو یا یو پلانټ هلته فعاله کوو که چېرته تاسې له موږ سره همکاري وکړي. دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. انشاءالله موږ په نږدې راتلونکي کې دوی را دعوتوو او دوی به راځي افغانستان ته.
سرپرست اداره ملی دارو و غذا اضافه کرد که در کشورهای هلند، آلمان و بلژیم با جمع کثیری از افغانها و کادرهای افغان دیدار داشته و از آنها دعوت شد تا به کشور برگشته خدمت کنند و با آنها نشستهای غیر سیاسی صورت گرفته و افغانها از ما استقبال گرم به عمل آوردند. عمر در پایان این نشست کنفرانس هلند را مثبت و ارزنده ارزیابی نموده، شرکت در این گونه کنفرانس ها را برای افغانستان بهتر خوانده گفت می شود که در این کنفرانس ها وضعیت افغانستان تشریح گردد تا جهان در جریان واقعیت های افغانستان قرار بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. اما شما دوستان شنونده می دانید که با سرد شدن هوا یکی از دغدغه های شهروندان کابل افزایش آلودگی هواست، اگرچه که آلودگی محیط زیست در افغانستان به ویژه در پایتخت افغانستان که چندین میلیون نفر را در خودش جای داده همیشه وجود دارد. متاسفانه کابل یکی از آلوده ترین پایتخت ها در جهان هست و در فصل زمستان آلودگی هوایی شهر نفس راحت را از مردم میگیره. علاوه بر موتورهای کهنه، سوزاندن زغال سنگ، زباله و پلاستیک برای گرمایش به این مشکل در فصل زمستان می افزاید. آلودگی هوا در افغانستان ممکنه که کشنده تر از جنگی باشه که بیش از 14 در این کشور ادامه داشت. خشکسالی های مداوم، سیلاب ها، زلزله و سایر حوادث طبیعی در تخریب محیط زیست در افغانستان سهم دارند، اما سهم انسان ها بالاتر از این است. از گذشته های دور تا کنون انسان ها برای رسیدن به آسایش و رفاه بیشتر سعی در تصاحب منابع زمین کردند. این مشکل در افغانستان با وضوح دیده میشه. در طول سالهای اخیر بخصوص بعد از اینکه تراکم جمعیت در شهرها بیشتر شد، شهرها هم به گونه بی‌رویه و غیر معیاری رشد کردند. ساحات سبز با محلات رهایشی مبدل شد. جنگلات افغانستان برای مقاصد تجاری با گونه ظالمانه تخریب شد. با تأسف باید گفت که مشکل محیط زیستی در افغانستان وارد یک بحران شده، به گونه ای که این مشکل حادتر از جنگ و خطرناکتر از جنگ تعریف شده میتونه. ازدیاد بیماران انواع امراض سرطانی، امراض راه های تنفسی، قلبی و بیماری های دیگه بدون شک با حاد شدن مشکل محیط زیست در افغانستان پیوند داره. چه آلاینده هایی بر آلودگی محیط زیست در افغانستان تأثیرگذار هست و برای کاهش این آلاینده ها چه کار باید کرد؟ محمد کاظم همایون، رئیس سابق اداره محیط زیست کابل، در پاسخ به این پرسش گفت:
نمیشه کل افغانستان در یک تقسیم بندی جای داد. اگر بیاییم مشخص شهر کابل یا شهرهای بزرگ بگوییم، اینا بیشتر آلاینده های شهری دارن. اصلی ترین بخش مرتبط با آلودگی ها نظام تولید مصرف انرژی است. یعنی انرژی است که آلودگی ها را به وجود میاره. هر جغرافیا یا هر شهر از دید طبیعی ظرفیت خاص خود برای جذب آلاینده ها داره. مثلا برای آلودگی های مختلف شهر کابل ظرفیت های مختلف داره. بعضی از آلاینده ها هستن که به شکل طبیعی جذب کرده نمیتونن. آلاینده هایی هست که ساخت زیست انسان است. بعضی از آلاینده هایی هست که به گونه نمونه دی اکسید کربن طبیعی است. دی اکسید کربن به حساب نمره 12، اما نمره 13 از این به حساب آتش فشان است، طبیعی است. گوره میتونه پالایش بده. 4 منبع پالایش دارن که طبیعی است، آلاینده ها را پالایش میده. یک منبع آب است، خاک است، ساعت سبز پوششی است و باد است. که این مشکل در شهر کابل متاسفانه که ما به این اندازه آلاینده هایی که متساعد میشه در فضا ظرفیتش شهر کابل نداره، چون در زمستان وقتی که برق ریزان میشه درخت ها قدرت جذبش نداره، آب ها هم ما نداریم، تالاب ها و اینا، همچنان باد کمتر از 30 کیلومتر فی ساعت است که علم میگه که تا 30 کیلومتر فی ساعت که باد ماشه میتونه آلاینده ها را رقیق بسازه، در روستاها انتقالش بده و یا هم در سایر ولایات. این یک از چالش هایی است که افغانستان دست و پنجه نرم میکنه و ما ساعت سبز پوششی که داریم متاسفانه دائم سبز نیستن تمامشان. اگر اصلا سوزنی هست که درختان سوزنی قدرت جذب داره. ما دو نوع از دید شکلی که منابع طبیعی آلاینده هایی از که طبیعت متساعد می سازه، از گردفشانی گرفته تا سوزش خصوصی جنگلات و همسال هم و یا آتش فشان ها و اینا، که اینا به شکل طبیعی، اما به شکل ساخت دست انسان هم است که آلاینده ها را متساعد می سازه و یا خطرناک است. زمین قدرت بیشتر از آلاینده هایی داره که منابع طبیعی خود طبیعت متساعد می سازه. یعنی طبیعت قدرت جذب بیشتر از آلاینده هم داره که خودش تولید میکنه، خودش پالایش میکنه. اما وقتی که انسان بالای از این فشار میاره و بیشتر افراز میکنه، این مربوط به قدرت شهرهاست که چقدر شهرها ای را میتونن جذب بکنن، یعنی عوامل طبیعی چقدر میتونن اینا را جذب بکنن. این بسیار مهم است. شهر کابل با توجه به اینکه ساخت و ساز غیر معیاری است، امروز ساخت و سازی که طراحی میشه در جهان امروزی EIA یا Environment Impact Assessment یا ارزیابی اثرات محیط زیستی را از ایرا در ساخت و ساز مراعات میکنن. مثلا اجازه میدن که باد بره، یعنی ساحه را بین بلند منزلا یه شکل میگیرن که باد بتونه از این حرکت بکنه و آلاینده ها را مهار بسازه. در کنار از این عایق کاری میکنن که فرار نکنه انرژی. یکی از دلایل عمده که شهر کابل بیشترین آلودگی داره فرار انرژی از خانه ها هست. مثلا اگر امروز بلند منزل های ما شاید درجه حرارت به حدی از زغال سنگ استفاده میکنن که اگر در تابستان به مو اندازه درجه حرارت بر یک شهروند ما باشه، پس دوباره او بادپکن چالان میکنه. اما در زمستان ما بونه مو اندازه 26 27 درجه یا حتی تا 30 درجه اتاق خود گرم میسازیم. تناسب نداره بین جمعیت شهر کابل و همچنان فقر هم میتونه، فاکتورهای دیگر هم میتونیم بگیریم. مثلا وسایل ناموزون است، مثلا فابریکا ماشینالاتی که دارن بیشترین افرازات داره، موترها که حرکت میکنن این بیشترین افرازات داره. ما دو نوع آلاینده، یکی ثابت است، یکی که در ثابت از این میتونه آلاینده های نقطه ای است. این آلاینده های نقطه ای که از در یک جای افراز میشه مدیریت از این ساده است. مثلا یک فابریکا آلودگی را بیشتر میسازه، میریم بستش میکنیم. اما در آلاینده های سیار میتونه که تمام شارا بگیره. میای یک موتر خیرخانه را آلوده میسازه، دهن باغ را آلوده میسازه، سایر شهرها را آلوده میسازه و همچنان افرازاتی که از اگزوز موتر به وجود میایه اینا بسیار کشنده و خطرناک است. بویژه که موتر غیر موزون باشه مونوکسید کربن بیرون میسازه، یا تیل اگر صددار باشه تیل صددار کی میتونه باعث صدمه های بسیار جدی برای مجاری تنفسی، برای قلب با وجود بیاره، حتی عمر گوش یعنی پیری زودرس گوش با وجود میایه از اثر آلاینده های سیار.
محمد کاظم همایون بود، رئیس سابق اداره محیط زیست کابل. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا همون یونیسف به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفت که کودکان حق دارند بدون تبعیض زندگی کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفت بیاین مطمئن شویم که هر کودکی احساس میکنه با آن تعلق داره و از حق اونا برای شامل شدن محافظت کنیم. روز جهانی کودک در سراسر جهان با شعار حمایت و دستگیری از کودکان در حال برگزار میشه که میلیون ها کودک در افغانستان با گرسنگی، قحطی و چالش های متعدد دیگر دست و پنجه نرم میکنند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده بود که حدود 7-8 میلیون کودک اهل افغانستان در بخش آموزش نیاز به حمایت دارند. به گفته این نهاد شمار کودکان کارگر در افغانستان نیز 7% افزایش یافته. افزون بر این، در حالی که پسران در افغانستان به مکتب میرند اما طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند و این موضوع سبب نگرانی والدین اونا شده. در سال 1989 به هدف حمایت از حقوق کودکان کنوانسیون حقوق کودکان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شد. خب شما عزیزان شنونده میدونین که وقتی صحبت از بهداشت و صحت میکنیم اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه بحث آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است. هر جامعه ای که نتونه آب آشامیدنی سالم را برای مردم خودش تأمین بکنه باید منتظر باشه که انواع بیماری های مختلف را در تمام حوزه ها ما در مردم او جامعه ببینیم، حالا چه در حوزه بیماری های عفونی، بیماری های گوارشی و بسیاری از بیماری های دیگه که ناشی از آب آشامیدنی ناسالم هست که وقتی این مصرف میشه مشکلات بسیار جدی را ایجاد میکنه. متاسفانه افغانستان در این ارتباط مشکلات بسیار بسیار جدی داره، مختص این روزها هم نیست، در گذشته هم ما همین مشکل را به صورت بسیار جدی در افغانستان داشتیم. بسیاری از نقاط افغانستان، حتی شهرهای بزرگ افغانستان را می‌دیدیم که مردم آب آشامیدنی سالم ندارن. این که در روستاها و در دهات و در قریه ها چه اتفاقاتی میفته که خب خودش مشخص هست که مردم چقدر در این زمینه دچار مشکل هستند. بعضی جاها در داخل افغانستان از آبهای سطحی و آبهای روان برای آشامیدن استفاده میشه که خودش منبع بسیاری از بیماری ها و مشکلات هست. طبیعتاً اگر حکومت‌هایی که در داخل افغانستان روی کار می‌آیند به این موضوع توجه نکنند، بعد بحث تأمین آب آشامیدنی سالم توجه نکنند، مشکلات در حوزه صحت و بهداشت همچنان در کل افغانستان پابرجا خواهد بود و مشکلات سر جای خودش خواهد بود. خبری داشتیم که 8000 برای 8000 خانواده، خبری داشتیم خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که برای 800 خانواده در یکی از ولسوالی های ولایت ننگرهار آب آشامیدنی صحی و سالم توزیع شده. جزئیات این خبر رو میخواییم که از زبان محمد آصف شینواری بشنویم.
برای 800 خانواده در ولایت ننگرهار آب آشامیدنی صحی فراهم شد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده، از قول مولوی قسمت الله مبارز رئیس احیاء و انکشاف دهات ولایت ننگرهار گفته شده است که در ولسوالی دور افتاده حصارک غلجایی در جنوب غرب ولایت ننگرهار در 4 قریه بزرگ به هزینه مبلغ 22 میلیون افغانی 4 پروژه های شبکه ابرسانی بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار آمده است که ذخایر آب این 4 پروژه ظرفیت 20 الی 30 هزار متر مکعب را داره می باشد و در حال حاضر 800 خانواده از این آب استفاده می نماید و توسط انرژی برق آفتابی پروژه های آب فعالیت می کند و قبل از این خانواده ها از آب غیر صحی استفاده می کردن. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفته شده است که بعد از آغاز فعالیت این 4 شبکه ابرسانی، از یک طرف از اسراف بیمورد آب و هدر رفتن آب جلوگیری شد و از طرف دیگر این خانواده ها از آب صحی آشامیدنی مستفید شدند. هزینه این 4 ذخایر آب آشامیدنی را اداره یونیسف سازمان ملل پرداخت کرده. این اداره همچنان گفته است که با فراهم شدن آب آشامیدنی صحی برای این خانواده ها مشکلات بیماری در بین کودکان نیز حل شد و بیماری هایی که ناشی از آب آشامیدنی غیر صحی در بین کودکان در این مناطق به وجود می آمد بعد از آن جلوگیری می شود و آنها امیدوار هستند که بتوانند برای سایر باشندگان ولایت ننگرهار که نیازمند آب آشامیدنی صحی باشند آب برسانند. اداره یونیسف سازمان ملل قبل از این هم در هماهنگی با ادارات ولایتی ننگرهار در مناطق مختلف این ولایت زمینه فراهم شدن آب آشامیدنی صحی را با مردمی که نیازمند بودند فراهم کرده است.
در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radio در این مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.